بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص شک در جزئیت و شدیدت فی حال النسیان بود. اگر در جزئیت سوره شک بکنیم که جزئیت مطلقه است و تعمیم داره نسبت به ناسی و ساهی، یا اینکه جزئیتش مغیر به حال ذکره، و اگر ناسی صلات رو فاقدن لسوره اتیان کرد، این صلات مجزی باشه و نیاز به اعاده نداشته باشه. خب کلمات اعلام تفصیلاً بحث شد و عرض کردیم که فالواقع آقایان آخوند و منتبع دنبال حل اشکالی بودند که مرحوم شیخ مطرح کرد که ما اگر بخواهیم این صلات ناسی رو که بلا سوره اتیان شده تصحیح بکنیم، این متفرع بر این است که بتونیم ناسی رو یک تکلیف مستقلی بهش متوجه بکنیم که صلات بلا سوره باشد، چون مأمورون به و تکلیف ساهی باید با معتیش موافق باشد که ما قائل به اجزا بشیم. اگر مأمورون به ساهی رو همون مأمورون به عرض بکنم که عالم و ذاکر بدونیم، یعنی صلات تام الاجزاء و شرائط باید باشد، و اگر صلات تام الاجزاء و شرائط صلات مورد تکلیف برای ساهی باشه، علل قاعده صلاتی رو که بلا سوره اتیان کرده نباید مجزی باشه، باید ما حکم به بطلانش بکنیم. خب تفصیلا ما کلمات اعلام رو بحث کردیم و اینکه بتونیم ساهی رو یک جوری خطاب رو بهش توجه بدیم و استحاله هم نداشته باشه. عرض شد در میان اجوبه‌ای که آقایان مطرح کردند، دو جواب رو از قول مرحوم محقق آخوند رضوان الله علیه مطرح کردیم و پاسخ دومش رو که مورد رضایت مرحوم محقق نائینی در فواید صفحه 363 قرار گرفته بود هم بحث کردیم. گفتیم آقایان برخی از اساتید ما در تحقیق الاصول نظرشون این بود که اشکال ثبوتی نداره و این رو ما با اشکال لغویت که اشکال ثبوتی هم هست مواجه دونستیم. مرحوم آقای آخوند فرموده بود با دو خطاب کار رو درست بکنیم، خطاب دوم رو هم متوجه به ناسی ندونیم، متوجه به ذاکر بدونیم، یعنی یه خطاب عام داشته باشیم نسبت به اجزاء رکنیه که اون مطلق است، هم نسبت به ذاکر هم نسبت به ساهی، و یه خطاب دومی نسبت به اجزاء الباقی اجزاء مثل سوره و تشهد و اینا داشته باشیم، اجزاء غیر رکنیه. این خطاب دوم متوجه به ذاکر باشه، ایها الذاکر این اجزاء رو هم شما اتیان کن. خب اینجا ما با دو خطاب اون گرفتار استحاله رو هم که شیخ مطرح کرده بود نشدیم، چون خطاب دوم رو متوجه ساهی نکردیم که گرفتار استحاله توجه خطاب به ناسی بشیم، توجهش به ذاکر بود. عرض کردیم این اشکالش اینه. از اینجا میخوایم محل ورود به فرمایش مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام رضوان الله علیه ما بکنیم. مرحوم آقای آخوند و همینطور مرحوم نائینی و کسانی که ارتضاء به این قول داشتند، اینها آمدند برای اینکه عویسه استحاله خطاب ناسی رو حل بکنند دو خطابی شدند، یعنی نتونستند مسئله وحدت تکلیف ساهی و ذاکر رو حل بکنند و با دو خطاب خواستند تعدد تکلیف درست بکنند برای ساهی و ذاکر و خطاب دوم هم استحالش رو به این حل بکنیم که متوجه به ذاکر بکنیم. ایها الذاکر، شما این اجزا رو اضافه انجام بده، اضافه نسبت به صاحب. مرحوم امام طبعا لسیدهی مرحوم آقای بروجردی یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه این آقایان چون نتونستن وحدت تکلیف ذاکر و ناسی رو حل بکنند، در تعدد تکلیف، تعدد خطاب میخواستن، خطاب ناسی رو با استحاله مواجه میکردن. ما بحث رو فنی حل میکنیم و عرض کردیم بیان مرحوم آقای آخوند با لغویت خطاب دوم مواجه هستیم. خطاب برای ایجاد بعث است، اگر بعث محقق شد، انبعاث محقق شد، دیگه وقتی اگر ما تونستیم با یک خطاب انبعاث صاحی و ذاکر داشته باشیم، خطاب دوم لغوه. اصلا اگر بتونید هم فرض کنیم استحاله هم نداشته باشه خطاب ناسی، وقتی با خطاب اول با اقم الصلات ما هم ذاکر را انبعاث براش ایجاد بکنیم، هم صاحی رو براش انبعاث ایجاد بکنیم، اگر با همین وحدت خطاب تونستیم انبعاث ذاکر و ناسی ایجاد بکنیم، اصلا خطاب دوم لغوه، با فرض اینکه اصلا استحالم نداشته باشه بتونید ناسی رو هم خطاب بکنید، توجه خطاب به ناسی هم بشه. اگر انبعاث حاصل بشه، خب انبعاث حاصل شده که امور اعتباری، لغویت هم ملاک استحاله امور اعتباری رو مکرر گفتیم، یعنی استحاله در امور اعتباری به محض اینکه یک امر اعتباری لغو شد، گرفتار استحاله شده. خب اینجا ما با لغویت مواجهیم. این نکته بسیار مهمی است که در نقد فرمایش آقای آخوند مکرر دارم عرض میکنم که تثبیت بشه، مخصوصا آقایان نجفی ها، اینکه پیشنهاد دوم آقای آخوند رو سلیم از اشکال ثبوتی میدونن، نه به این راحتی هم نمیتونیم بگیم سلیم از اشکال ثبوتی است. خب با این مقدمه ای که عرض کردم، اصل این فرمایش در کلمات مرحوم آقای بروجردی، آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه مطرح شده. من آدرس رو عرض میکنم، در تقریرات آقای بروجردی معمولا اومده، منتها من امروز ارجاع میدم دوستان رو به حاشیه الکفایه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در جلد 2 صفحه 303 و از مرحوم امام رضوان الله علیه میخونم، چون وقت رو بخواهیم مدیریت بکنیم و بحث رو جلو ببریم، اگر فرصت شد فرمایش آقای بروجردی رو متنش رو میخونم. شما مراجعه بکنید با همین کتابخانه فقاهت، جلد 2 صفحه 303 میشه، حاشیه الکفایه. مرحوم امام رو خب هم در معتمد الاصول صفحه 225 جلد 2 و مطلبی رو که من امروز عرض میکنم از انوار الهدایه جلد 2 صفحه 320 میشه. فرمایش امام چند بخش داره که باید توجه کنید، چون انوار الهدایه قلم خود امام هست، من از انوار الهدایه بحث رو عرض کردم مطرح میکنم. نکته اولا اینه که ما جریان براءت را مثل شیخ متوقف بر خطاب صاحی نکنیم. این خیلی مهمه، یعنی نیاییم بگیم براءت جریان پیدا نمی کند چون استحاله دارد خطاب صاحی، پس توقف پیدا بکند جریان براءت بر این که ما غافل و صاحی رو میتونیم خطاب بکنیم یا نمیتونیم. حتی یه قدم بالاتر میخوایم بگیم، نه تنها براءت جریان ندارد، جریان براءت متوقف بر خطاب صاحی نیست، بلکه خطاب صاحی لغوه، یعنی ولو بتونیم ساهی رو هم خطاب بکنیم، این خطابش لغوه. چرا لغوه؟ به خاطر همین دلیلی که عرض کردم که ما خطاب را برای چی میخواییم؟ غایت ما و هدف ما از خطاب چیه؟ وقتی خطابی رو شارع متوجه عباد میکنه، به خاطر تحریک و بعث اونها نحو المطلوب هست. پس غرض شارع از خطاب تحریک عبد است نسبت به مأمورون به، نسبت به صلات. خب اگر فرض کردیم که ما این فرض رو اثبات میکنیم، اگر فرض کردیم که همین خطاب اقم الصلات میتواند ساهی را مثل عامد تحریک بکند نحو المأمور نحو الصلات، و هیچ فرقی بین ساهی و عامد و عالم وجود ندارد در انبعاث از این خطابه، خب شما خطاب دوم رو برای تحریک میخواهید و فرض این است عبد ساهی متحرک شده است به همین بحث و تحریک اول. وقتی عبدی متحرک شده است به این خطاب، شما خطاب دوم را برای تحریک العبد میخواهید که حاصل است. پس این لغوه. ما اگر بتونیم ثابت بکنیم که اثبات میکنیم این فرض رو، اگر بتونیم اثبات بکنیم این فرض رو که ساهی مثل عامد و عالم منبعث می شود و متحرک می شود به همین تحریک واحد، به همین بعثی که وجود داره عدم السلام، بلا افتراق بینهما، بدون اینکه ما فرقی بگذاریم بین عامد و بین ساهی. خب اگر این فرض رو بتونیم اثبات بکنیم که اثبات میکنیم، پس لغویت الخطاب ثانی به وجود میاد. ما خطاب دوم رو میخوایم چطور؟ و اصلا نکته فنی امام که نقد بالواقع پیشنهاد و راه مرحوم آقای آخوند و طبعا للآخوند مرحوم نائینی و دیگران هست، همینه که ما به خاطر لغویت خطاب ثانی نمیتونیم پیشنهاد تعدد خطابی رو که مرحوم آقای آخوند و من تبع مطرح کردن بپذیریم. عبارت امام رو در این نکته اولا عنایت کنید که من خدمت شما بخونم، بعد وارد اثبات فرضش میشیم. التحقیق فی المقام اجاب عنه المحققون، اجاب از اشکال مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه که استحاله خطاب داریم، ما نمیتونیم ناسی رو عرض بکنیم که خطابش بکنیم، از اون طرف هم جریان البراءه رو با مشکل مواجه دونست شیخ، به خاطر اینکه ناسی رو نمیتونیم خطاب بکنیم، یعنی فی الواقع توقف درست کرد برای جریان براءت، توقف درست کرد بر عدم امکان خطاب ناسی. بیان شیخ اعظم رو ما مفصل خدمت شما خوندیم، امروز هم امام عنایت داره. اذا عرفت ذلک ففی جریان البراء و عدمه و جهان اختار ثانیه ما العلامه الانصاری. ثانیه ما یعنی عدم جریان براءت. و احتج علیه به انما کان جز ان حال العمد، سوره که در حال العمد جزئیت دارد، یکون جز ان حال الغفلت و نسیان، برای ناسی هم هین نسیان هم جزئیت دارد، یعنی صلات سوره براش جزئیت داره. میخواهید ساهی باشید، میخواهید عالم و عامد باشید. چرا جزئیت سوره برای ساهی رو مطرح میکنیم؟ لمتناع اختصاص الغافل و ساهی بالخطاب بالنسبت الى المرکب الناقص. ما نمیتونیم ساهی رو بگیم آقای ساهی تو که ساهی هستی صلات تو بلا سوره هست، آقای ساهی شما که ساهی هستید صلات شما بلا سوره است. خب این استحاله داشت، گفتیم چا تا گفتیم آقای ساهی، ساهی منقلب به ذاکر می شود. لأن الخطاب انما یکون للانبعاث و یمتن انبعاث الغافل. خب وقتی این اشکال امام، اشکال مرحوم شیخ اعظم رو تقریر می کند، می فرماید عجاباً هل محققون به ما لا یخلو جلها عن الاشکال. اشکال شیخ رو کسی نتونست فنی حل بکنه، اجوبه متعددی رو مطرح کردن ولیکن جل اونها از اشکال خالی نیست. و تحقیق ان یقال، منتها ما حلش میکنیم، اشکال شیخ رو حل میکنیم به نحوی که مبنایی هم حل شده باشه. عنایت دارید، نکته اولا رو از خارج توضیح دادیم. از تحقیق ان یقال لا یتوقف جریان البراءت علی اختصاص الغافل و صاحب الخطاب. آقای شیخ، شما گویا اینطوری مطرح میکنید که اگر بخواهد براءت جریان پیدا بکند باید بتونیم ساهی رو، غافل رو خطاب بکنیم، بعد بگیم امکان داشته باشه که آقای ساهی صلات شما بلا سوره است، که حالا که صلات بلا سوره را اتیان کرد بعد از صلات شک بکنیم این صلات مجزی بود یا صلات مع سوره میخواد و براءت از اکثر جاری بکنه. پس جریان براءت رو متوقف کردید بر امکان خطاب به غافل و ساهی. ما میگیم نه، چنین توقفی ندارد. بل اختصاصهما بالخطاب لغوان. اتفاقا نکته بالاتری رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم ولو استحاله هم نداشته باشه خطاب ساهی لغوه، خطاب غافل لغوه. چرا لغوه؟ لأن الخطاب ليس الا لأجل التحریک والبعث نحو المطلوب. ما وقتی خطاب میکنیم عبد رو، غرض ما از خطاب چیه؟ میخوایم عبد تحریک بکنیم، عبد رو بعث میکنیم، عبد رو نحو المطلوب، نحو الصلات. که آقای عبد پاشو عدم الصلات. خب فلو فرز ان نفس الخطابات الباعث للآمد والعالم نحو المرکب تام. اگر این فرض رو ما اثبات بکنیم، که عرض کردیم این فرض رو میخوایم ثابت کنیم، لو فرض به این که همان خطابی که عالم را نحو المرکب تام بعث می کند، عقم الصلات، خطابی است که عالم عامد را نحو المرکب تام یعنی صلات با سوره تحریک می کند، عقم الصلات، آقای عالم را به صلات مع سوره تحریک می کند. اگر فرض کردیم همین خطاب باعث تن للغافل و ساهی نحو المرکب ناقص، ساهی رو هم بتونه همین عدم الصلات در خصوص صلات بلا سوره تحریک بکند، بعث بکند ساهی را نسبت به صلات بلا سوره، بلا افتراق بینهما من هذا الجهه. فرض بکنیم، بگیم فرض رو ما بعدا اثبات میکنیم، فرض میکنیم عقم صلاتی که میتواند عالم را نحو الصلات الکامل، نحو المرکب تام تحریک بکند، همین عقم صلات بلا افتراق میتواند ساهی رو نسبت به این مرکب ناقص صلات بلا سوره تحریک بکند. اگر این فرض رو ثابت کردیم که ساهی رو تحریک میکند و الامر کذالک، اتفاقا همین رو ثابت میکنیم، خب یکون و اختصاصهما بالخطاب لغوا. چرا شما میگید ساهی رو میخوایم خطاب بکنیم، خطاب دوم لغوا؟ اصلا فرض کنیم آقای شیخ استحاله هم نداشته باشه، امام میخواد با تفتن به یک مطلب نقد کنه شیخ رو، که آقای شیخ توقف جریان براءت بر امکان و استحاله خطاب ناسی از اول خطاست، چنین توقفی رو ما نمیپذیریم. چرا شما جریان البراءه رو متوقف میکنید بر امکان خطاب ناسی؟ فرض میکنیم اگر امکان خطاب ناسی هم استحاله این نداشته باشد لغو است. چرا؟ چون شما خطاب رو میخواهید برای تحریک ساهی، خطاب دوم رو، در صورتی که با همان خطابی که عالم متحرک می شد ساهی هم متحرک می شود، برای ساهی هم تحریک دارد. خب اگر برای ساهی همون خطاب تحریک داشته باشد، خطاب دوم قطعا لغوه، قطعا لغوه، بلا ریب لغوه. خب پس اگر این فرض رو ما ثابت بکنیم کار تمامه. یعنی انما المشکل، انما المهم در این است که بتونیم اثبات بکنیم این فرض رو. امام و آقای بروجردی بتونن اثبات بکنند که همین خطابی که عالم عامد را تحریک می کند نحو الصلاة التامه، همین خطاب بتواند ساهی را نسبت به صلاة ناقصه، صلاة بلا سوره تحریک بکند. اگر این فرض رو بتونن اثبات بکنن، عرض بکنم که کار تمامه، یعنی دیگه ما با همین خطاب کفایت میکنه بعث ساهی و نیاز به خطاب دوم نخواهیم داشت. رعایت کنید این فرض، فرض مهمی است. ببینیم که چطور میتونه امام این فرض رو ثابت بکنه. والحق و الانصاف، اگر امام بتونه این فرض رو ثابت بکنه کار تمومه. فرض رو چطور ثابت میکنیم؟ دوباره باید شما رو ما تذکر بدیم به مبنایی که مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام مطرح کردن در نحوه خطابات شرعیه، و اون اینه که ببینید دوستان، خطابات شرعیه مکرر گفتیم خطاب شخص نیست که شما به عاجز بگیم نمیتونیم خطاب بکنیم، به خارج از محل ابتلا بگیم نمیتونیم تکلیف بکنیم. در تکالیف شخصیه درست، ولی در تکالیف قانونی ما وقتی صلات را جعل میکنیم، وجوب صلات را مطرح میکنیم، وجوب صلات برای همگان هست. ذوی الاعذار معذورند، نه اینکه فعلیت تکلیف براشون نباشد. عذر عقلی برای عرض بکنم که عدم انجام تکلیف دارن. شما چطور در خروج از محل ابتلا میگفتیم میتونیم تکلیف بکنیم؟ فعلیت تکلیف ما فعلیت هم داره، مفصل این رو ما در تنبیه و خروج از محل ابتلا بحث کردیم. اینجا هم میگیم آقای مسافر و آقای حاضر دو حالتند. اقم الصلات با یک تکلیف برای این آقای حاضر صلات رو 4 رکعتی جعل میکنه، برای آقای مسافر 2 رکعت. برای مریض یه مدل صلات رو جعل میکنه، برای صحیح یه مدل دیگر. و مگر همین های خطابات مختصه دارن؟ شما برای هر سنفی و برای هر طیفی که یک خطابی نداریم، ما یک خطاب عام داریم اقم الصلات. این خطاب داعویت ایجاد میکند برای هر سنفی به مقتضای اون سنفی که هست. پس برای غافل و برای ساهی، کما این که برای مریض و برای مسافر یک خطاب منحاز و مستقلی نمیخواستیم، برای ساهی هم یک خطابی نمیخواهیم. به نفس مأمورون به، به صلات، به عنوان صلات خطاب تعلق گرفته، یعنی مکلفون به و مأمورون به ما عرض بکنم که عنوان صلات شده است. وقتی که عنوان صلات رو ما بهش عرض بکنم که تکلیف رو متوجه کردیم، نسیان و غفلت و عجز و قدرت و جهل و اینجور چیزها، اینها دیگه عذره، برای نه که فعلیت تکلیف رو عوض بکنه. پس هیچ فرقی نمی کند. همونطور که عقم صلات عالم را تحریک می کند نحو المطلوب، ساهی رو هم نحو المطلوب تحریک می کند. اما یه تفاوتی می کند، ساهی از سوره را تحریک می کند به الباقی صلات، یعنی معدل منسی به اون 9 جزء دیگر، و عالم به وجوب سوره را تحریک می کند به صلات واجد جمعی اجزا. پس همین عقم صلات هم ساهی را تحریک می کند نحو المرکب ناقص، و هم عالم را تحریک می کند نحو المرکب التام. آقای ساهی در اون بخشی که تحریک نشده است، اگر عذر داشته باشد، عذر عقلی است برای او. مثل فرض کنید کسی که مریض صلات رو جالسن اتمام میکنه، مگر یه خطاب دیگری به مریض داریم؟ همان عقم صلاتی که صحیح را به صلات تام اجزا و شرائط تحریک میکند، مریض رو هم به همون صلات ناقصه خودش تحریک میکنه. این نکته بسیار فنی است. ما حالات شخصیه اصناف و افراد مکلفین رو نیایم منوع خطاب قرار بدیم و بگیم خطابات متنوعی باید باشد برای بحث اینها. نه، ما با یک خطاب یک بحثی ایجاد میکنیم، خطابات قانونی اینه. اگر کسی نسبت به این خطاب عذری داشت، اون عذر عذر عقلی برای او میشود، نه اینکه خطاب ها رو متعدد بکنه. و اگر این نکته فنیه رو، چون ما سابق در این باره در مباحث متعدد این بحث رو ورود کرده بودیم، خاطرم هست در خروج از محل اطلاع تفصیلا صحبت کردیم که خروج از محل اطلاع تکلیف و فعلیت نمیندازه. بله، برای جناب عالی که براتون خروج از محل اطلاع پیدا میکند عذر است. بین این که بگیم شما معذورید یا این که بگیم فعلیت تکلیف زیر سوال میره تفاوت. خب ما در اینجا هم میگیم صاحی فعلیت تکلیف دارد، کما اینکه عالم و عامل فعلیت تکلیف دارد. البته این عدم الصلاة تحریک میکند عالم را نحو المراد نحو الصلاة تامه، و تحریک میکند صاحی را نحو الصلاة ناقصه که سوره درش مطرح نیست و جزئیات سوره نیست. خب کفایت میکنه همین مطلب. حالا اگر این عبد صاحی متحرک شد، منبعث شد به این بعث و تحریک و صلات بلا سوره‌ای که الان براش عرض بکنم که تحریک ایجاد کرده رو اتیان کرد، بعد از عمل شک میکنیم که یک وجوب دیگری نسبت به صلات تام و اکثر دارد یا نه، به این دلیلی که در مسئله قبلی براءت عقلیه رو جاری دونستیم، اینجا هم ادله براءت عقلیه رو تام میدونیم. اینجا هم جریان داره ادله براءت عقلیه. پس داعویت امر برای عالم و برای صاحی تفاوتی نکرد، مأمور به براشون تفاوت نکرد. وحدت تکلیف درست میکنیم اینجا. البته صاحی در اون جزء منسی عذر دارد، این عذری که دارد باعث میشود که این صلاتی رو که داعویت براش ایجاد کرد نسبت به اون نه جزئه، چون نسبت به سوره دیگه، چون صحب صاحی هست داعویت نداره، این نسبت به نه جز به این داعویتی که همون عالم از این امر براش ایجاد می شد، این آقای صاحی هم داعویت براش ایجاد می شد. خب پس ما با همین عدم صلات برای صاحی بحث ایجاد کردیم، تحریک ایجاد کردیم، نسبت به همین نه جز هم بحث ایجاد کردیم، چون نسبت به سوره که سهو داره اونجا که دیگه دعویتی نداره بحث ایجاد نمی‌کنه. همه مشکل شیخ اعظم این بود که ما چطور میتونیم صاحی را نسبت به ناقص براش تحریک ایجاد بکنیم، چون صلات که به تام تعلق گرفته، به صلات ناقصه چطور میتونیم صاحی رو تحریک بکنیم؟ باید یه خطاب مستقل بگیم ایها الصاحی صلات تو نه جزئیه بلا سوره است، و این استحاله داشته باشه. امام حل میکنه میگه نه، ما با همون عدم صلات بحث ایجاد میکنیم، نحو ناقص، نحو صلات ناقصه، نحو صلات بلا سوره برای این آقای صاحی. چطوری ایجاد کردیم؟ به بیانی که عرض کردم، شما یه صاحی با همون عدم صلات براتون تحریک ایجاد میشه، نسبت به جزء منسی صاحب عذر هستید. عبارت امام رو عنایت بفرمایید که من بخونم که این فرضی رو که امام مطرح کرد فرض رو اثبات بکنیم، و اگر فرض اثبات بشه کار تمامه. ضرورت ان الصاحی ان جزء من المركب والغافل عن لا يكون محرك و باعثه نحو المركب ناقص. آقای صاحی رو چی تحریکش میکند؟ نحو المركب ناقص. آقای صاحی از سوره ها، نه صاحی از اصل سوره. صاحی از سوره رو، من این که سهو از جزئیت سوره دارم، چی منو تحریک میکنه؟ نحو المركب ناقص، صلات بلا سوره رو اتیان بکنم. لیس الا قوله تعالی عدم الصلات لدلوک، همون عدم الصلاتی که عالم را تحریک میکند عالم را تحریک به صلات تام می کند، من ساهی رو هم تحریک می کند به صلات ناقص. کما ان العالم العامد ینبعث و یتحرک نحو التام من، عالم منبعث می شود و متحرک می شود نسبت به صلات تامه. و اذا فرض ان المرکب التام ذو ملاک اقتضاء بالنسبه الى العامد، این مرکب تام نسبت به عامد ملاک داره. خب همینطور نسبت المرکب الناقص ذو ملاک اقتضاء بالنسبه الى الصاحی والغافل، من این که نسبت به وجود صوره سهو دارم، صاحی هستم و غافل هستم، این صلات بلا صوره برای من ملاک داره، محبوبیت داره. و یکون باعث و هما، باعث هر دو، یعنی هم باعث عالم و هم باعث صاحی، باعث و هما نحو ما هو المطلوب من هما، مطلوب عالم صلات با صوره بود، مطلوب صاحی صلات بلا صوره بود، چون نسبت به صوره سهو داره. اونی که باعث و تحریک کننده است این دو رو، عالم را و صاحی را، نحو المطلوب من هما، هو الخطابات المتعلقه به تبایع. اقم الصلات خطابی است به نحو قانونی تعلق گرفته به طبیعت صلات. فلا معنا لاختصاص کل من هما به خطابه. چه فرمایش میگید که ما طبیعت صلات صاحی با طبیعت صلات عالم متفاوت باشد و هر صنفی و هر نوعی بخواهد یک خطابی داشته باشد؟ اشکال کار شما اینجاست. فلا معنا لاختصاص کل من هما به خطابه. و به عبارت اخرى، لیس الغرض من الخطاب، غرض از خطاب چیه؟ الا سیرورته وسیله الى تحریک المکلف نحو ما هو المطلوب. ما وقتی خطاب میکنیم میخواهیم عبد رو، میخواهیم مکلف رو نحو المطلوب، نحو الصلات تحریکش بکنیم. خب ملاک اینه دیگه، با هو لا یحصل الا بامر، الا بالامر، این حاصل نمیشود مگر اینکه ما یک امر بیاریم اینجا، امر کنیم که صلی. و علا ای حال تکون الخطابات الواقعیه المتحلقه للتبایع محرکتا للعامد و للقافل نحو ما هو المطلوب من و هو المرکب الناقص. همین عقم صلاتی که به این تبایع و این طبیعت صلات تعلق گرفته از عالم را به صلات تام تحریک می کند، صاحی را به صلات ناقص. فلا معنا لاختصاص الخطاب بكل منهما. فاذا اتى الصاحي بالمركب الناقص، این آقای صاحی صلات را ناقصاً بلا صوره اتیان کرد. ثم تنبه، بعد صلات فهمید که عجب، نسبت به صوره سهو کرده، سهواً صوره را اتیان نکرده. ثم تنبه، بعد از اینکه صلاتش رو خوند تنبه، و شک فی ان الجزء المنسی، این سوره ای رو که نخوندیم، هل کان له اقتضاء بالنسبت الی فی حال النسیان، آ این سوره ای رو که نخوندیم چه شد؟ این سوره جزئیتش مختص به حال ذکر بود، یعنی عقل، یا مطلق بود و هم حال ذکر را می گرفت و هم حال نسیان را، این شاید عکسه. پس ببینید، من صاحی که صلات را تحرک پیدا کردم، انبعاث پیدا کردم نحو الصلات، و همون امری که به عالم خورده بود، بعد از صلات بلا صوره تنبه پیدا می کنم. حالا شک من اینجا به وجود میاد که این سوره ای رو که من نخوندم، این جزء منسی، جزئیتش چطور بود؟ جزئیت مطلقه داشت، یعنی للعامد جزئیت داشت، للصاحی هم جزئیت داشت، این شاید اکثر، یا نه جزئیتش جزئیت مقیده بود، یعنی جزئیت مقیده به حال ذکر بود، اگر ذاکر بودم سوره برای من جزئیت داشت، حالا که ساهی هستم برای من جزئیت نداره، چون جزئیتش مقید به حال ذکره، پس من ساهی نمازم مجزی بود و صحیحه، نیاز به اعاده نداره. من شک می کنم به جزئیت مطلقه، یعنی به وجوب اکثر، یا به جزئیت مقیده، مقیده به ذکر، به وجوب العقل. ما براعت رو برای ادله براعت عقلیه رو تام میدونیم و از اکثر براعت جاری میکنیم و میگیم جزئیت مطلقه ندارد، جزئیت عقلی دارد، مختص به حال ذکر داره و من چون ناسی بودم برای من جزئیت نداشه. پس براعت رو، براعت عقلیه رو، ادله براعت عقلیه رو تام میدونیم از اکثر. تمام این دعواها به خاطر همین بود که ما جریان براعت عقلیه رو، ادله براعت عقلیه رو تام میدونیم نسبت به اکثر، یعنی جزئیت مطلقه. یمکن جریان البراعت فی حقه، این آقا میتواند، آقای ساهی، براعت از اکثر، یعنی از جزئیت مطلقه، یعنی جزئیت سوره، لذاکر و ناسی، از اکثر براعت جاری کنه. لناسی رو جزئیتش رو ورداره. یمکن جریان البراعه فی حقه لعین ما ذکرنا فی باب الاقل و الاکثر، همون حرفی که اگر شک در اصل جزئیت سوره داشتیم، ما خلافاً للآخوند عرض کردیم ادله براعت عقلیه رو تمام میدونیم، شما چطور اگر در اصل جزئیت سوره شک کردید؟ ما تفصیلاً بحث کردیم قبل تعدیدات، اگر در جزئیت سوره شک بکنید ادله براعت عقلیه میآید و جزئیت سوره رو مرتفع میکنه. حالا هم که در دایره مجعول شک میکنید که جزئیت سوره چه نحو مجعولی است، آیا جزئیت مطلقه دارد، اکثر است، جزئیت مطلقه یعنی برای ساهی هم جزئیت دارد، یا نه اقل است، جزئیتش فقط برای ذاکره، ما از اکثر براعت و براعت عقلیه رو جاری بدونیم، لعین ما ذکر، به همان ادله ای که در مسئله قبلی در تنبیه اول مطرح کردیم، یعنی ادله براعت عقلیه رو تام بدونیم اینجا. و پس ما دو تا مطلب رو ثابت کردیم، یک، به همان ادله ای که جریان براعت عقلیه را در اصل جزئیت تام میدونستیم و جاری میدونستیم، به همان ادله که تو پرانتز عرض بکنم دلیلش هم انحلال بود، به همان ادله اگر آمدیم در اطلاق جزئیت نسبت به حال ذکر و نسیان یا تقید جزئیه به حال ذکر بین اقل و اکثر این گونه ای هم شک کردیم، نسبت به اکثر بعد از احراز اصل جزئیت اگر در نحوه شرطیتش شک کردیم و نحوه جزئیتش، نسبت به اکثر براعت رو جاری میکنیم لعین ما ذکر، به همون ادله که گفتیم. این نکته اول. نکته ثانی، آقای شیخ اعظم، ما توقف براعت بر امکان خطاب ساهی رو هم مرتفع کردیم، اصلا با فرض این که بتونیم ساهی رو هم خطاب بکنیم، امکان خطاب ساهی و ناسی هم باشه، لغوه. چرا لغوه؟ چون ساهی به همان ادله ای که عالم منبعث می شود، ساهی هم منبعث می شود. البته عالم نحو المطلوب تام منبعث می شه، ساهی نحو المطلوب ناقص منبعث می شود. این تفاوتی در تحریک و انبعاثشون، در تحرک و انبعاثشون ایجاد نمی کنه. ولذا فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای بروجردی تمام است. ما همینطور که مبنای آقایان رو در نحوه خطابات شرعی پذیرفتیم، اینجا هم به عنوان قول مختار براعت عقلیه رو در ما نحنفی جاری میدونیم، در اقل و اکثری که اصل جزئیتش احراز شده، منتها در سعه مجعول، دایره مجعول شک میکنیم. که آیا به نحو مطلق از جزئیتش ذاکر و ناظر یا خصوص مقید ذاکر هست نسبت به اکثر ادله براءت عقلیه رو تام میدونیم و براءت عقلیه رو جاری میدونیم. هذا تمام الکلام در بحث جریان براءت در عرض بکنم که نقیصه صحبیه. فرمایشات دیگری هم هست، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمایش مهمی است و متاسفانه وقت ما هم گذشت، امروز بیشتر از مقرر هم صحبت کردیم که بیان امام رو بکنیم جمع بکنیم، حالا تا جلسه بعد ببینیم که چه باید کرد. والحمدلله رب العالمین.